بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم. مرحوم شیخ در تنبیه اول که اون روز متعرض شدیم و یک دفعه دیگه از مطلبم خارج شدیم، در تنبیه اول در بحث خراج و مقاسمه و زکات که از سلطان جائر گرفته میشه فرمودن که ظاهر عبارات اکثر بل الکل، عرض کردم چون شیخ این تسلسل تاریخی رو ذکر نمی کنه، تقریبا عبارات تا قرن دهم همینطوره، مختصون به ما یأخذه السلطان فقبل اخذه للخراج لا یجوز المعامله علیه، قبل از این که بگیره به شراء ما فی ذمه مستعمل العرض، مثلا به عنوان ما فی ذمه، بعد مثلا ازش این گندم بگیره که مال خراج سلطانه، اول حوالت علیه. بعد ایشون از سید امیر نقل کرده که فعلا نشناختم، میگم خیلی نه حال درستی داره میگم یا نه حال نه این مصادری که به درد کار بخوره، فعلا که به همین کتاب ذریعه نگاه مراجعه کردم فعلا نفهمیدم این سید امیر کیه، شرح نافع داره کیه. به هر حال این مطلب رو عرض کردیم، مرحوم صاحب مفتاح الکرامه سید جواد عاملی نقل فرمودن، روشن نیست حالا این کتاب مالکی، ولذا قال المصنف یأخذه بعد قبض سلطان باید باشه، لکن صریح و جماعت عدم الفرق. عرض کردم این فقه شیعه یک خصلتی داره، ارتکازات داره، در این ارتکازاتی که در فقه شیعه هست غالبا تا زمان تقریبا تقریبا میشه و تا زمان محقق، اینا خود محقق هم رو ارتکازات شیعه حساب میکنه، بعد از این یواش یواش شروع میکنن به مناقشه کردن که تقریبا میشه گفت که مناقشات رسمی، که چون مثلا پسر علامه هم گاهی مناقشات میکنه، اما خب ایشون خیلی مثلا شون شاید در میان شیعه نیدم قبل ازشون، اصطلاحات فلسفی رو اولین کسی که در فقه آورده، نه در اصول، در فقه آورده. عدم الفرق بر سر حل با حق وسانی بل اجماع، دیگه اجماعش چه ارز کنن، اینجا اجماع اونجا کل بالا کل، علا عدم الفرق بین القبض و عدمه و فر ریاض من مرحوم سید علی طباطبایی سرح به عدم الخلاف. انصافا هم اجماعش هم عدم الخلافش خیلی مشکله. و هذا هو الظاهر و بله من الاخبار المتقدمه الوارد فی قبالت الارض و جزیت الرؤوس. البته بحث قباله ارض میگن با جزیه رؤوس با این خراج فرق میکنه، اون اصلا ربطی به این بحث نداره. مرحوم آقای سید یزدی حاشیه نسبتاً بدی اینجا نداره، یا آن مراجعه کنن خیلی دیگه خیلی معطلش نکن. حیث و دلت علا انه یحل ما فی ذمته، لیکن از مرحوم شیخ انصاری خیلی بعید بود این مطلب بفرماید، چون خود مرحوم شیخ انصاری تصادفاً روایت هزار آوردن ابی عبده هزار، میگم یک مشکلی که بود اینها غالبا اقوال رو که نقل میکنن اون تسلسل تاریخی زیربنای قول رو متعرض نشدن. من دیروز در بحث گذشته عرض کردم نقل اقوال خوبه، اما اگر بشه تحلیل داده بشه، این در این کتابی که دست من هست صفحه 203 گذشته یه هزار دیگه مفصلا گذشته، سوال میکنه الرجل من نایش داره این از سلطان من ابل صدقه و بعد غنمه ها الا بله. قال قلت فما ترا فی مصدق یجی اونا فیأخذ منا صدقات اغنامنا فنقول بعناها، این صدقات به خودمون بفروش، مثلا بگه شما 400 تا گوسفند داری 4 تا گوسفند باید بده، فیبی اونا یاها ایشان به ما میفروشه، فما ترا یا فما ترا، عرض کردم در این کتب اهل سنت که اعراب میگذارن ما ترا میخونن، این سرش هم اینه که میخوان بگن این مطلب چیزی نیست که رأی تو باشه، به ما یوری کالله اونه که خدا به نظرتون، وقتی فعل مجهوله نسبت به خداست، ما ترا یعنی ما یوری کالله فی حالنا، لشرائها منه. حالا در حاشیه اضافه کردن نسخه بدل و کم و زیاد و اینطور رسوند. قال علیه السلام، امام فرموند امکان قد اخذها و عزلها فلا بد. اینی که گفت ظاهر عبارات اکثر روشن شد. عرض کردیم مرحوم شیخ قدس الله سره با جلالت شأنش به دنبال تحلیل مسئله نیفتاده. عرض کردیم فقه شیعه یک خصلتی داره، اون خصلت فقه شیعه اینجوریه. فرض کنید مثلا در فقه اهل سنت متعارفشون اینجوریه، مسائلی که در قرآن مطرحه، احکامی که در قرآن آمده، اونایی که سنت دارن رسول الله، که شرح سنن رسول الله هم دادن که این سنن رسول الله چجوری جمع کردن و از کجا جمع کردن و چجوری بوده. بعد از اون در بعد از پیغمبر افکاری که خود این مسائلی رو و فتاوایی رو که خود صحابه داشتن یا نقل هایی که صحابه داشتن، چون هر دوش محل کلام. خب طبعا اونم هست. بعد از اون دوران تابعینه، طبعا در صحابه اختلاف هم دارن که یک عدد معدودی باشه یا نه کل صحابه. از کنم در همین، چون امروز کتاب آمدی رو آوردم، آمدی داره که اگر اجماع نبود ما در میان صحابه از اعلمشون اخذ بکنیم، افضلشون اعلمشون، لکن اجماع قائم است که رجوع به همه صحابه جایز. الا میگه مقتضی قاعده باید رجوع به اعلم بکنیم. علا این که فماکان، بعد مسئله تابعین، که در تابعین هم خب چهرهای معروفی داره مثل حسن بصری و دیگران که اینا حساب خاصی دارن. بعدم عهد فقها، بعد از عهد فقها هم تدریجا مسئله اصول مطرح شد و فقه بنا شد قاعده مند بشه، ضابطه مند بشه. عرض کردیم از قرن تقریبا دوم هم مباحث رجالی تشخیص داده شد که رجال در اولش فقط وساقت و عدم وساقت بود، به طبقه و اینا کار نداشتن، چون مباحث رجال جز علوم اعتباری است. علوم اعتباری طبیعتش اینه، مثلا اول 5 تا مسئله است، بعد 7 تا میشه، بعد 10 تا میشه، بعد 20 تا میشه، هی توسعه پیدا میکنه. میدید چون علوم اعتباری تابع موضوع واحد نیستن، علوم اعتباری تابع اون هدفن، دنبال هدف میگن، اغراض میگن، اغراض توسعه پیدا میکنه. اینا هم خوب، مثلا نقل شده که علمای اهل سنت به حدیث مرسل عمل میکردن. خب وقتی به حدیث مرسل عمل میکنن طبقه بشه درستشون میکنه، یقین هم داشته باشه مثلا این شخص از صحابه نقل کرده، در طبقه صحابه هم نیست، اما چون به خبر مرسل عمل میکنن مشکل نداره. از زمان شافعی ادعا شده که دیگه به خبر مرسل بران شده عمل نکن، مناقشاتی که شافعی مثلا 200 تقریبا، یه چند سال قبل از 200. خب طبیعتا اگر بنا شد به خبر مرسل عمل نکنن، احتیاج به این بحث دارن که روایت فلانی ان فلانی مرسل هست یا نه، این طبیعی است دیگه. یعنی این حاجت به طبقه در مباحث رجالی طبیعتا بعد پیدا شد. وقتی بنا شد به مرسل عمل نشه، خب طبقه رو باید بشناسن ببینن این مرسل هست و مرسل نیست. روشن این که من میگم هی بعد اضافه شد روشن بشه. وقتی که به مرسل عمل میکردن طبقه چه دردشون میخوره؟ فرض کن گفت ابو حنیفه از یک صحابی نقل کرد، خب قطعا مرسله، لکن به مرسل عمل میکنن. خود ابو حنیفه معلوم مراسل عمل، احناف معلوم نیست مفصل احناف بعدی. پس بنابراین اول صحابه بود، بعد تابعین بود، بعد عهد فقها آمد، تدریجا بعد از عهد فقها اصول و یعنی رجال تدوین شد، مباحث فقهی ضابط من شد، ضابط خودش رو پیدا کرد. اصول آمد بعد رجال آمد. رجال مخصوصا در حدیث خیلی تأثیرگذار بود، تأثیرگذار کلی داشت. بعد چون در دنیای اسلام روی سند کار کردن، واقعا این شریعت مقدسه چه عقلانیتی به مسلمان های صدر اول داد، که البته خب برمیگرده به امام صادق حدثم یا حدثم به حدیثن فاسندو امام صادق نم، این منشأ شد که بحث اسناد در تمام معلومات صدر قرن دوم و سوم جا باز بکنه، حتی منقولات لغوی. حتی شاید باز اون تعجب داشته باشه، من در این کتاب مرحوم سید مرتضی دقت میکردم در یه اعمالی وقتی حدیث نقل میکنم مثلا یروا عن صادق، یروا عن نبی، سند چون ایشون غالب حجت خبر نیست دیگه، سند نمیاد، اما یه مطلب لغوی که مثلا فلانی گفته اینه باسم یه حدثنا فلان قال حدثنا باسر از بیاره یه مطلب لغوی رو که مخاطب یک شاعری از یک عربی نقل بکنه اونو مرتب سند میاره. ابو عبدالله المرزبانی ان فلان قال حدثنا اونو دو سه ساعت سند میاره تا یه مطلب لغوی رو نقل بکنه. این مقداری که من نگاه کردم، البته یه مقدارش تصفح کردم نه نگاه دقت. البته سابقا ایام خیلی با این عملی شما معنوس بودیم، حالا مدهستی حال معنوس نیستم، اون باز یک نگاه تصفحی کردم. تا اینجا ندیدم یک دانه خبر رو از پیغمبر یا امام صادق نقل کنه با سند، میگه یار و ان رسول الله. اما وقتی لغت و شعر و اینجور حرفا میاد سند خودش رو نقل میکنه ایشان رضوان الله تعالی علیه. الان این کیف ماکان، اینو خوب دقت بکنید. لذا قرن سوم چهارم تمام مطالب، ریز و درشت مطالب و در تمام ابواب، در عقاید، در کلام، در اخلاقیات، در مستحبات. و لذا عرض کردیم از اواخر قرن دوم این بحث مطرح شد که بابا این سند خوبه، اما این در امور الزامی، اگه غیر الزامی بود خیلی دنبال سند نریم، که این زمینه ساز تسامح تو ادله سنن شد، چون خیلی دنبالش بودن که خیلی دنبالش نریم، این دردسر درست میکنه. و لذا از فقهای معاصر امام صادق و حضرت رضا داریم از اهل سنت، اذا جاء الحدیث فی العزائم شددنا و اذا جاء فی الفضائل تساهلنا، که عرض کردم کرارن و مرارن مراد از فضائل، فضائل اعمال نه فضائل اشخاص، نه حدیثی در فضائل عمر و ابوبکر و اینا، فضائل اعمال این مستحبات، فضائل اعمال این مستحبات. و اذا جاء فی الفضائل تساهلنا، اصلا تعبیر خیلی عجیبه، ما کردیم بعد تسامح به جای فضائل هم کردیم سنن، ما گفتیم تسامح در سنن، این عین عبارتش تساهل در فضائل، دقت کردیم. این توضیحاتش رو چند بار عرض کردیم کیفیات، اما این بود، این ظاهره و پدیده بود، یعنی اینجور نبود که این ظاهره حذف بشه. و انصافا هم خیلی لطیفه، انصافا خیلی از مطالب قرائات، خیلی مسائل تاریخی با سند، همش با سند دارن، تفسیر غیر تفسیر، مثلا ابن عباس گفته، اینا همه با سند ذکر شده و خیلی کارگشا هم هست. بعد هم یواشواش اینا حذف شد، فقط در الزامیات نگه داشتن، در غیر الزامیات حذف شد. لکه اینا احیا بشه خیلی خوبه، این دو مرتبه احیا بشه، چون خیلی از این جعلیات و مجعولات و اکاذیب و اینها، حتی قرائات و قرائ فلان وقتی اینا آدم سنداش نمیکنه، سنداش باطله. این خیلی مهمه. و تفاسیری که به مجاهد و قتاده و متاده و اینا نسبت دادن و مصادرش هم معینه، فوق العاده مؤثر و تاثیرگذاره. این مال اهل سنت تدریجا خب منضبط شد، وقت مخصوصا فقهای مذهبشون، مثلا فقهای شافعی، البته خود شافعی هم ملتزم به سند هست، البته خود شافعی عرض کردم، مثلا یک جوان شافعی بود در مکه با من، گفتم در این کتاب امش داره حدیث مرسل، مخالفینش هم بهش اعتراض کردم که چرا حدیث مرسل نه توی حدیث مرسل، گفتم من به نظرم توجیه داره نه، اون ترجمه میگه که من شیعه دارم توجیه میکنم کار شافعی رو که چرا به حدیث مرسل در داره، در عم داره، حدثنی اثره تعبیر کرده، حدثنی اثر نمیبره، در خود علومش هم داره. به هر حال تقریبا شافعی از اون فقهایی است که یه دنبال این صحت سند رو پیگیری کرده. به ابو حنیفه هم نسبت داده شده، اما احناف قبول نکردن. این عبارتی است که ابن خلدون در مقدمش به ابو حنیفه نسبت که 17 حدیث گفته صحیح ان رسول، بقیه صحیح نیستن، فکرم نمی کنم درست باشه. به هر حال خود احناف به شدت با ایشون مخالفت کردن، خود احنفی ها میگن این مطلب ابن خلدون باطله، ابو حنیفه میش از این. حالا به هر حال وارد اون بحثش نشیم، دنبال بحث. وقتی شیعه در این عهد فقها و در عهد تابعین الحمدلله به ائمه رجوع کرد، مثل حضرت سجاد که عهد تابعین، حضرت باقر که عهد تابعینه، بعد حضرت صادق که عهد فقهاست، در این عهد تابعین دیگه رجوع به این حرفا و حسن بصری و مسدود و اکرمه و فلان و قتاده و به این حرفا مراجعه نکردن، برگشتن به ائمه علیهم السلام. خب طبیعتا علم دیگه پیشرفت داره، خب اونا هم یواش یواش فروع زیادی رو اضافه کردن. در شیعه بالخصوص از تقریبا میشه گفت از زمان حضرت رضا، خیلی الان واضح نیست برای ما چون این آثار به ما نرسیده، نمیتونیم خیلی واضحن، لکن اجمالا احساس ما اینه که از زمان مثلا 220 بعد از آن از جواد تحولی که در شیعه بود عرض کردم، ابتدا نوشتن حدیث بود، تلقی حدیث در مدینه بود، ترویج حدیث در کوفه بود. خب این که خودش کمی مشکل درست میکرده، که از مشکلات حدیث ما این دو مکانگیه مطلبه. یکیشم این بود که خود ائمه علیه السلام نوشتار نداشتن، نوشتارها برگشت به شیعه که خواهی نخواهی خب خودش هم زمینه تولید اشکال میکرد. یکی از عوامل تعارض اینه. بعد یواش یواش شیعه به اصطلاح افراز کرد که اصطلاحا اسمشو مصنف گذاشتن، مثلا کل احادیث صلات یک جا، کل احادیث زکات یک جا. شیعه بعد از مصنف از زمان خود امام صادق هم شروع شد، اینطور نبود که بعد، لکن به طور طبیعی از زمان حضرت رضا اینها مصنف بین شیعه راه افتاد. مثلا یک کتاب نوشت حسین سعید، روایت صلات رو جمع کرد، روایت که رکوع، روایت سجود اینا رو جمع. بعد از این مرحله تصنیف شیعه دید اینا زیاد شدن، آمد اون اسانید رو حذف کرد، مکررات هم حذف کرد. این رو ما اصطلاحا گذاشیم اسمش عهد انتقال از نصوص به فتاوا. این تو شیعه هست، این توی سنی ها هیچ کدومش ندارن، زیدی میدی هیچ کدوم هیچ یک از فرق اسلامی این مرحله رو ندارن. این مرحله امتیازش اینه که فتاوا عین نصوصه، یعنی عین روایاته. این مرحله هم که آمد، این دیگه تقریبا از 250 میشه گفت شروع شد تا حدود 440-20 مثلا، تا زمان شیخ طوسی. خب طبعا کم و زیاد داشته، اوج و حضیض داشته، اختلافات تعبیری داشته، اما روح مطلب این بوده. بعد از مرحوم شیخ تقریبا دیگه، چون شیخ هم باب تفریع باز کرد، اون راه شروع شد تا زمان محقق، که از زمان محقق باز یک جمع‌بندی نهایی کردن که بله. لذا خوب دقت بکنید ببینید، ما تا وقتی که دنبال نصوص بودیم یا عهد انتقال نصوص از فتاوا، توش همین کلمه اخذ بود. این وقتی که من عرض کردم شما کلمه اخذ میبینید، اون دیروز هم صحبت کردیم مقدمات، این نه این که فقها استظهار کردن، خودشون فتوا دادن، تفریع کردن. بله در شیعه بعد از زمان محقق کرک، محقق شرایع، محقق هلی، یواش یواش و مخصوصا عرض کردیم مثل مرحوم کرکی، مثل مرحوم اردبیلی. اردبیلی خیلی تأثیر گذاره، چون اردبیلی خود علامه خیلی تأثیر گذار بود، به لحاظ این که روایتش رو که دستبندی کردن، روایتی که سابقا در کتب اصحاب بود گفت نه این ضعیفه، این حسنه، این سیه، این تأثیر گذار بود خود علامه. خود علامه به لحاظ تدوین اصول که مطابق بود تقریبا با اصول عامه خیلی تأثیر گذاره، با مسائل رجالی خیلی تأثیر گذاره، خیلی از مسائل تفریعی که از زمان شیخ مطرح بود توسط علامه قدس الله سره ادعای اجماع شد، یعنی سعی شد بنان ارتکاز بین شیعه قبول بشه، این خیلی تأثیرگذار بود. خیلی از مسائل کلامی علامه، چون دیگه در زمان علامه به خاطر همون اختلافی که پیش آمد و بعدم سلطان محمد خدابنده از تسنن برگشت به تشیع، یک شدت حالی هست تقریبا میشه گفت از اون مرزبندی دقیق، ولی در کلمات شیخ مفید هم هست، شیخ طوسی هم هست، اما در کلام علامه بیشتر، همین احقاق الحد، طالبات کتاب های کلامی ایشان، مثلا 2000 دلیل به قول خود ایشان درباره اثبات ولایت و امامت امیرالمومنین، الفین ایشان با عنوانی که 2000 دلیل اقامه بکنن برای امامت. زمان علامه میگم مخصوصا چون ایشون دیگه متصدی این قسمت شدن، سلطان محمد خدابنده بخاطر اون مسئله طلاق زیسته، طلاق زنش به حسب ظاهر برگشت و شیعه شد، میگن بعدم دو مرتبه برگشت بعد از فوت علامه، فشار آوردن دستگاه فقهای اهل سنت، دو مرتبه ایشون برگشت به تسنن. گفته شده، شاید دیدم در کتاب، اما من الان نسبت نمیدم چون اخیرا فهمیدم خیلی چیزا که دیدیم باطل بود، اساس نداشته، با دو مرتبه نگاه بکنید گفت تاریخ دوباره وارد، فعلا من نسبت نمیدم. اما به هر حال این قدر متقن پسر علامه به شدت مهجور میشه، هر مقدار علامه در دستگاه خدابنده به اصطلاح بالا میره و هر مقدار اون منزلت اجتماعی فوق العاده شدید پیدا میکنه که شاید تا زمان او کم نظیر بوده، پسر ایشان بیشتر آواره و در به در. و اصلا خود این پسر هم داره در این شرح الفینی داره، خیلی لطیفی این عبارت توی مقدمه کتاب ایذالفواید آورده، نقل میکنه که دلیل اینم 150 152 الف اینه، میگه من تو ذهنم گذشت که این دلیل خطابی است، این برهانی است که پدرم نوشته. وقتی در شب میگه پدرم خواب دیدم. خدا علامه رو خیلی جالبه که گفتم من اینطوری شدم، در به در شدم، آواره شدم. وقت داره که علامه میگه قد قطعت نیات قلبی، اون رگ قلب من پاره کردی. خیلی تعبیر زیبایی است انصافا. به هر حال بعد از مرحوم محقق اردبیلی دیگه این کار بیشتر شد، قواعد اصولی محل کلام قرار گرفت، رجالی محل کلام قرار گرفت، این ثقه بوده، کی گفت ثقه بوده، اجماعات محل کلام قرار گرفت، یه قربال جدیدی انصافا این دو سه نفر مرحوم محقق اردبیلی خیلی انصافا. البته اون راه ادامه پیدا نکرد بعد از او و بعد از شاگرداش، باز رفتن رو همون اجماع و شهرت و شهرت عملی و مخصوصا چون اخباری هم پیدا شدن، باز به عکس این طرف گفتن همه روایت قبول میکنیم، اون آمد این مقدار زیادیش خراب کرد، این آمد گفت همه رو قبول میکنیم. خب بالاخره جنبه های احساسی و عاطفی و از اون منم خب خود به حکومت صفویه و تصور این که مثلا در روایات بحث بشه مثلا نکنه مذهب شیعه در خطر است و حکومت شیعه در خطر است و الی آخر، یه پیچیدگی قضای اجتماعی و اینطور مسائل که یه پیچیدگی خاص خودشو پیدا میکنه. علی ای حال ببینید در این روایتی که الان خوندیم، فما ترا فما ترا فی مصدقه، خود شیخ هم نقل فرموده، یجی اونا فیأخذ منا صدقات اغنامنا فنقول بعناها، به ما خود ما بفروش، فیبی اونا ایاها فما ترافی شراءها منه. عرض کردم در حاشیش نوشته نسخه بدل چین و چنان دیگه، نسخه هاش به خودتون مراجعه. فقال انکان قد اخذها و ازلها فلا بأس، پس این کلمه اخذ ریشه روایی داره، این کلمه اخذ اینه که ایشون میگه ظاهر و عبارات الاکثر یا از شرح نافع نقل کرده یا از شهید اول هم داره، این در اون مرحله روشن شد، در اون مرحله انتقال از نصوص به فتاوا، چون تو این روایت ابی عبیده تصریح میکنه و از اون برم خب میدونی یه قاعده بین فقها هست، حالا شاید قدمای اصحاب ما تصریح نکنن، خب متأخرین دیگه تصریح میکنن، هر قیدی که در سوال راوی بیاد قید نمیزنه، حکم تقید نمیزنه، هر قیدی که در جواب امام بیاد حکم تقید میزنه، آخه این قاعده دارن دیگه، اگر قید در سوال راوی بیاد حکم تقید نمیزنه، مثلا میگه آ من این گوسفند داشتم 2 سال پیش من بوده، امام فرمود صدقه داده، این حکم تقید نمیزنه، میشه که صدقه زکات میشه اگر 2 سال، اگر این سواله، فرض سواله، اگر میگفت 1 سال هم همون بود، باشه اما با اون قید، با اون حسه، اما اگر گوسفند دارم حضرت من اگر 1 سال گذشت زکاتش بده، اینجا قید در جواب اومده، اگر قید در جواب آمد تقیید میکنه، اگر قید در سوال آمد روشن شد؟
اینو قبول دارید؟
بله درسته. خب قید توی روایت هم داریم که امام صادق میگه چرا مثلا میگن اکثر نفاس 18 روزه، میگن قصه محمد بن ابی بکر، چون میدونی اسماء بنت امیه که زن جعفر بود بعد از فوت ایشان به مدتی بعد از شهادت ایشان زن ابوبکر میشه و در زمان خود پیغمبر و در سال حجت الوداع که پیغمبر در آمدن اسماء هم تو اون حج بود تو حجت الوداع و این تازه وضعه، یعنی خود عمر محمد ابن ابی سال 10 دیگه قبل از حجت الوداع تازه به دنیا آمد محمد ابن ابی. بعد داره که در روایت و اهل سنت داره که پیغمبر به اسماء گفتن نه دیگه نفاس تموم شده، مثلا قصد بکن اختصری به نمازات رو بخون، وقت این 18 روز بعد از ولادت محمده، یعنی به لحاظ خارجی 18 روز از ولادت محمد ابن ابی بکر گذشته بود که پیغمبر به اسماء فرمودن اینطور. در روایات ما آمده درسته، گفت که چرا میگن اکثر نفاس 18 روز، گفت برای روایت قصه اسماء یا قصه محمد ابن ابی بکر، حضرت فرمودن درسته پیغمبر فرمود، اما این چون روز 18 هم سوال کرد، روز 10 هم سوال هم میکرد میفرمودن اختصری، خود دقیق این مطلبی کلام به شما خواهم بگم، این در حقیقت در خود تایید ائمه هم داره، این چون روز 18 هم سوال کرد، من با قول شما یعنی قید سوالش این بوده، فرضش این بوده، این نمیاد حکم رو تغییر بزنه، امام میفهمه اگه جلوتر هم سوال کرد پیغمبر میفرمود اختصری، این چون روز 18 هم دقت کرد چون نه اهمال نه اینا که حالا من از خواه بنت عمس که یزو فقها نیست که میگه یا رسول الله پیغمبر میگه برو غسل کن نماز تو بخون میگه حالا بحث فقاهتی نداره که مفهوم چرا اصلا سوال نکرده چون این خب میدونی خود خانم ها گاهی بیش از 40-50 روز خون میبینه اما کدوم یکش نفاس بقیه چه استحاضه هست. امام میفرماد این سوالش روز 18 هم بود نه اینکه حکم مقید به روز 18 هم بشه. خب دقت کردی؟ دقت کنید در اینجا
آقا چرا نمازهای نشور رو دستور به قضا کردن نفرمودن؟
خب حالا شد بعد بهش گفتن مثلا تو مکه سوال کرده از امام نقص بکن با طواف انجام نماز رو بکن بله به اناها فیبی اونا ایاها فما ترافیش قال ان کان قد اخذها و ازلها فلا بس روشن شد. میخوام مرحوم شیخ انصاری از کم نه شیخ نه صاحب جواد اینا غالبا این تحلیل تاریخی رو کردم نداشتن درسته این که اول ایشون فرمود ظاهر الاکثر بل الکل چون این مسئله در روایت بود روشن شد رشته یه چیز پرت و پلایی نبود این مسئله در روایت بود در انتقا این که میگه ظاهر عبارات الاکثر راستم میگه تو عبارات اکثر یعنی قدمای اصحاب چون قدمای اصحاب مثل صدوق و دیگران اینا عباراتشون این روایاته چون تو این روایت امام تقیید زده انکان اخذها و ازلها فلابه است پس این قید در کلام امام آمده حالا که قید در کلام امام آمده پس این مفید به اصطلاح تقییده یعنی موجب مفهوم داره به قول آیون یعنی اگر اخذ نکرده باشه لایجوز اما آقایان بعدی که آمدن اینا رو قواعد بحث کردن گفتن نظر روایات بحث اخذ نیست بحث نظر این است که چیزی که به عنوان مثلا شما الان بریم بشین آقا من به اصطلاح حضرتو میخوام گندم بخرم میگه خیلی خوب مثلا اشکال نداره حوالش میدین رو این بعد از این که از این زکات گرفت بهتون میده میره از اون شخص میگیریم بعد سر سال که میشه اون میگه اون سطح من مال همین زکاتی بود که بود میگه چه فرق میکنه مهم این است که مالی است که سلطان برمیگرده به بیت المال به عنوان زکات یا خراج یا مقاسمه قبالت الارض خارج راست میگه مرحوم سید قبالت الارض غیر از اینه جزیت و رؤوس و خراج و زکات و ایناست بعد این اشکال نداره مهم این است که این جزء اموال سلطانه و گرفتن او اشکال نداره اخذ سلطان موضوعیت نداره روشن شد این راجع به پس نکته روشن شد که قدمای اصحاب تعبیر به عین متن روایت می‌کردند متأخرین که عرض کردیم ابتدایش به یک معنای از زمان علامه شروع میشه یک معنای دیگرش مثلا تا یک حدی از عبارات فخرالمحققین و بعدها تا یک حدی نسبتاً از مرحوم محقق کرکی و بیش از همهشون از محقق اردبیلی البته راه محقق اردبیلی خیلی ادامه پیدا نکرد مناقشات رجالی و اینا مثلا خورد به ضربه اخباری ها و اخباری ها اینا رو کاملا گیج کردن اون بگن این رو دیدی دیگه شما حتی ثقات رو اردبیلی زیر سوال برده بود مرحوم اردبیلی ابان ابن عثمان گفت فتحی واقفی دیروز خوندیم پیروزا خوندیم خدا یادم افتاد قرص روایات ابان که جزء اجلای اصحاب ماست ایشون زیر برا
ابی
عبیده هم زیر سوال بود خیلی عجیبه از ایشون میگم یک چیزهای عجیب غریب کی گفت این ابی عبیده در این روایت هم ابو عبیده حزا این اگه باب باز بشه همه احادیث از علامه اون طرف میفته چون روایت ابو عبیده رو علامه صحیح میدونه در شیخ حسین ابی عبیده داریم چند مورد تصریح میکنه بگیم کی گفت این ابی عبیده همونه مثل که اون روز عرض کردم تو بحث ما هنوز کی گفت این زراره زراتون نهیانه شما زراتون لطیف هست مثلا یا زراتون لعوف هست یا زراره دیگه این باب اگر باز بشه در مثل ابو عبیده که محقق اردبیلی باز فرمودن این اصلا تقلیمش گفت کل روایات نه اینکه 10% هم به زور نگه میداره مگه روایت تصریح شده زراعت ابن عیان مگه تصریح به زراعت ابن عیان نشده باشه یا ابی عبیده حزا اگه تصریح نشده باشه چون 10% روایت بمونه خب این ضربه خورد به اون طرف اخباری ها که گفتن همه رو قبول میکنیم حالا این آقا 10% شو باشه گفتن همه رو قبول به نظر من فکر میکنم یه مقدارم اخباری ها تأثیر گذاری ضربه مرحوم مقدس اردبیلی رو اخباری ها خونسا کردن به هر حال بعد از اخباری ها این روش راه نیفتاد اصلا بعد از اخباری یا بعد از مرحوم وحید بهبهانی قدس الله نفسه که انصافا در این حرکت جدید و در عقلانی کردن و علمی کردن مفاهیم فقهی و اصولی انصافا خیلی تأثیر در مقابل اخباری که خیلی جمود خاصی دارن، انصافا تأثیر خیلی شدیدی داره مرحوم وحید بهبهانی. خود وحید بهبهانی این را و اینکه خود وحید بهبهانی رجالیز حواشی رجالی خوبم هست، بحثاش هم خوبه، انصافا نسبت به زمان خودش خوبه، بحث رجالی هم داره، لکن معذالک ایشان اون مطلب رو که شهرت عملی جابر هست قبول کرد، یعنی خیلی از احادیث ضعیف رو قبول کرد یا احادیث صحیحی که اصحاب اعراض کردن ایشون هم رد کرد. بلکه عرض کردیم وحید بهبهانی کاری که به ذهن من اولین بار وحیده، حالا تو ذهن من این طورا نمیدونم قبل از ایشون کسی باشه به ما نرسیده، اصلا گفت ما اشتباهمون اینه که آمدیم گفتیم ثقات همون مقداری در خلاصه علامه آمده، لذا ایشون اصلا رفت تو رجال و به قول شوخی همیشه بنده چندین حوض کر درست کرد، ادعای زیادی رو توثیق کرد، نه فقط روایتش رو قبول کرد، اصلا این باب رو باز کرد. وحید بهبهانی نکته وحید این کار در کلمات مثل شهید ثانی از خیلی کمه، شهید ثانی شهید اینا مثلا همون جابریت رو مطرح میکردن، میگفتن جابر و کاسر اینا، لکن وحید بهبهانی راه جدیدی رو اصلا باز کرد. چرا بگیم مثلا فلانی ضعیفه تا بگیم خبرش رو به شهرت درست بکنیم؟ اصلا کی گفت ضعیفه؟ وقت مجبور شد یک علائمی یک راه‌های دیگری برای توثیق پیدا بکنه، مثلا کسی رو روایه باشه، کتب اربعه ازش نقل کردن، صدوق به اون طریق داشته باشه، مشایخ اجلا ازش نقل کردن، اصحاب اجماع ازش، این راه‌های من اسمش هم حوزهای کر، هی حوزهای کر رو درست کرد که این افراد مجهول رو عرض کردم. این برای شما ضروریه، یعنی این رو چون شما باید موضع بگیرید، میخواید در فقه شیعه وارد بشین، این حالتی که پیدا شده باید موضع بگیرید، آیا راه علامه رو برید، راه شهید ثانی رو برید، راه وحید بهبهانی، اخباری ها، مرحوم مقدس اردبیلی. انصافش این راهی رو که وحید بهبهانی رفت در بعدها مثل شیخ انصاری و صاحب جواهر و میرزای ناینی، چون میرزای ناینی هم همینطوره دیگه، شهرت جابر کاسر میدونن، انصافا خیلی تأثیر این دو سه قرن اخیر خیلی مدیون مرحوم وحید بهبهانی هستن. حالا اون راهایی که یافته حوزه کار شده حوزه کار باشه نهاشون بحث دیگه است، اما اونم راه درستی بود انصافا، منم معتقدم کار خوبی رو ایشون شروع کرد. ما نباید در توثیق و تضعیف اون به همون مقدار قدما اکتفا بکنیم، خیلی کمه اون مجموعه‌ای که در قدما داریم که تقریبا تو رجال علامه جمهوری رو شده، واقعا کمه، نه اینکه حالا میخوام تعبدن بگم، واقعا فقه ما و حدیث ما و مجموعه احادیث اهل بیت خیلی اوسعه از این مقدار، این واقعیتیه، نه اینکه حالا تعبدی میخوام بگم. علی حال تا اینجا روشن شد اینی که قدمای اصحاب گفتن درست، منشأش هم روشن شد. حالا جوابی که آقایون دادن من جمله آقای خویی، من چون وقت نشد به کتابای دیگه مراجعه کنم، تو کتاب آقای خویی هست، آقای خویی نکته لطیفی داره، این نکته حتی خود ایشون هم شرح اینجور نداره، بعضی رفقا میگن تو مطلب آقای اینجوری میگه خودش هم ننوشته. آقای خویی یا حالا استاد ایشون، چون خیلی نکات رو گاهی از مرحوم آقای روانی گرفتن، آقای خویی نوشتن درسته، خوب دقت، این لطیفه، من بگم بعد شرحش روز شنبه، درسته این قید در جواب آمده، اما این به منزله این که در سوال باشه. نکته لطیف روشن شد؟ درسته این قید در جواب آمده، امکان اخذ ها، نگفته آقای خویی اینطوری ها، من دارم میگوشتم چون بخونید بعد ننوشته آقای خویی، من متهم نکنید، تقریب منه برای کلام ایشان. چرا؟ چون میگه بهش میگیم به ما بفروش، فبعنا، به ما بفروش. امام میگه اگه کنار گذاشته اشکال نداره، این کنار گذاشته به اصطلاح ما مثل جمله شرطیه است که برای بیان موضوعه، چون قبل از این که کنار بذاره که من میتونم مال خودم بخرم، شطور خودم که نمیتونم بخرم، مطابق قاعده است، نه اصلا اینجا برای بیان بعناها میگه اگر جدا کرده گفتی این شطور صدقه، اما هنوز جدا نکرده میگه شطور خودم خریدم، شطور صدقه خودم خریدم، قبل از اینکه او جدا بکنه خودت که مال خودت نمیتونی بخری. خب این نکته رو دقت بکنید، پس در اینجا یک نکته‌ای در سوال هست که این قید رو در حقیقت در سوال قرار میده، نمیدونم روشن شد، قید در جواب نیست، در جواب لفظاً ذکر شده، ماهیتش و روحش قیدیست در سوال، این دقت میکنید، ماهیت این قید همون قیدی است که در سوال باشه، چون میگه به خود ما بفروش. خب معنا داره که من بگم خودم شطور خودم خریدم
شطور.
ها این نشون میده یا به اصطلاح اصولی این جمله شرطیه است که مسوق مساق است یا مسوق است برای بیان موضوع، تحقق موضوع. به اناها به ما بفروش، امام میگه خب اگه جدا کرد بهت میفروشه، جدا نکرد چی به ما بفروش؟ خب مال خودت به خود بفروشه. جدا کرد گفت این صدقه، این میشه بفروشه. فرض ما این است که کسی حواله کرد، این در این سوال باید در جواب قید بیاد این اخذها، اما این حکم مقید به عقص نیست. و صلی الله علی محمد و آله.